أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تا اینجا درباره اصل عدم ولایت بر غیر از نظر ادله بحث کردیم و مشروعیت اون ثابت شد. گفتیم ولایت خداوند تبارک و تعالی از دائره این اصل خارجه، خروج ولایت انبیاء و ائمه معصومین و نبی مکرم اسلام، اینها تخصیص نیست، استثناء نیست. وجه این که ولایت اینها ثابته بیان شد و گفتیم در واقع اون چه ما باید در مورد برخی ولایات بحث بکنیم در حقیقت بحث از جعل ولایت از طرف خداوند برای این اصناف. خب رسیدیم به بحث از ولایت حاکم شرعی یا فقیه. این بحث البته ابعاد مختلفی داره. اون بعدی که اینجا مد نظر ماست اصل ولایته، و الا شرایط والی، حدود اختیارات ولی و برخی از مثلا محدودیت ها یا عدم محدودیت ها، به تعبیر دیگر اطلاق یا عدم اطلاق این ولایت، خب باید در مبحث دیگری مورد رسیدگی قرار بگیره. اون چه اینجا ما ازش بحث میخواییم بکنیم اصل این ولایته. باز ما به اشاره میخواییم از بحث ها عبور بکنیم، چون همین یه بحث مبسوط و مفصلی داره. در آغاز من اشاره میکنم به عبارات و کلمات بعضی از اعاظم و اینکه برخی در مسئله ثبوت ولایت برای حاکم شرع و فقیه ادعای اجماع کردن. اصلش منظوره این در بین شیعه و اهل سنت تقریبا مورد اتفاق. صاحب جواهر از محقق کرکی نقل میکنه که در رساله صلاة جمعه فرموده اتفق اصحابنا الا ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى علیهم السلام فی حال الغیبه فی جمیع مال نیابت فیه مدخلون و ربما استثنى الاصحاب القتل والحدود. جواهر جلد 21 صفحه 396 21. ببینید دیگه الان عبارت رو من فقط سریع خوندم و دیگه روشن. این رو ادعای اتفاق کرده که فقیه عادل امین جامع شرائط نائب من قبل ائمه الهدى فی حال الغیبه فی جمیع مال النیابه فیه مدخلون. این خیلی گسترده هم هست. فقط حالا میگه بعضی از اصحاب مسئله قتل و حدود را استثناء کرده. مرحوم نراقی در عوائد میفرماید خب بله، من الان نمیخوام میگم به حسب ظاهر گسترده است، نمیخوام بگم این اطلاق مطلق داره. حالا اجازه بدید. محقق نراقی میگوید کلیت و مال الفقیه العادل تولیه و له الولایه فیه امران احدهما کل ما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیره. اینه که دیگه خیلی به اصطلاح وسیع فرموده. و ثانیه ما وقت این مورد دوم رو هم نقل میکنه، ان کل فعل متعلق به امور العباد فی دینهم او دنیاهم ولا بد من الاتیان بهی ولا مفر منه اما عقلا او عادتا من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعت علی و اناتت انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعن من جهت ورود امر به او اجماع او نفی ضررن. این حالا هست تا میاد عرض به حضور شما به اینجا که فهوه وظیفت الفقیه و له تصرف فی و الاتیان به. اینقدر دامنه رو مرحوم نراقی گسترده کرده که عرض به حضور شما میگه هر چه که متعلق به امور عباد در دین و امور دینی و دنیاییشونه و باید اتیان بشه و هیچ راه فراری از اون نیست. بعد میگه اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع حیث نص بهی کثیر من الاصحاب به حیث یظهر منهم کونه من المسرها مسلمات ما سرها بهی الاخبار المتقدمه. علاوه بر اجماع و اون چی که حالا به حسب ظاهر فهمیده میشه اخباری است که و اما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع ایزن امران. و دو تا دلیل هم برای اون ذکر میکنه. عوائد صفحه 187 و 188 و این دیگه این. حالا ما با اون بخشی که دارن ادعای اتفاق میکنن، ادعای اجماع، حالا اجماع اصطلاحی هم عرض به حضور شما این اجماع اصطلاحی هم نباشه بالاخره قطعا یک شهرت به اصطلاح قویه‌ای اینجا وجود داره. البته بله، یعنی منظورم اجماع معتبر اصطلاحی، حالا شاید یعنی اجماع معتبر قابل اخذ، اجماع محصل. البته در مورد اصل ولایت شاید بگیم اجماعی باشه. اصل ولایت مگر اینکه بگیم خب مثلا ما کسانی داریم که اصلا متعرض این مسئله نشدن، اون وقت بحث این است که اگر کسی متعرض مسئله ای نشده باشه می توانیم اون را حداقل جزء مخالفین قرار ندهیم یا جزء موافقین قرار بدیم؟ حالا این جای بحث داره که عدم تعرض بعضی از فقها این موجب نمی شود که ما اونها را هم به اصطلاح جزء موافقین محسوب بکنیم. بله؟ بله. مرحوم آقای بروجردی نه 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 ولایت گفتم از یک حد اقل از یک حد اقلی شروع میشه، بالاخره در امور حسبیه که شارع راضی به ترک اونها نیست. حالا این میتونه از امور قیب و قصر باشه، محدود به همین، یا مثلا اموال مجهول المالک، اینا دیگه مسلم و قدر متیقنه، تا برسه به تنظیم معاش مردم و امور زندگی مردم و اینکه حدود اجرای حدود و دیات و امر به معروف و نهی از منکر و همطوری هی دایره توسعه پیدا میکنه. ببینید مرحوم آقای بروجردی عبارتی دارن: اتفق الخاصة والعامة على انه يلزم في محيط الاسلام وجود سائس و زعيم يدبر امور المسلمين بل هو من ضروريات الاسلام. ببینید میگه از ضروریات اسلام. بله. و ان اختلفوا في شرائطه و خصوصياته و ان تعیینه من قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او بالانتخاب العمومی، اینکه امور مسلمین باید توسط یک زعیمی اداره بشه تردیدی درش نیست، از ضروریات اسلامه، البته در شرایط و خصوصیاتش اختلافه. و اینکه آیا این به نحو نسب مورد قبول یا انتخاب، دو مبنای کلیه که حالا جای بحثم داره. هر کدوم از اینا باشه، میخوام عرض کنم چه نسب باشه چه انتخاب باشه، شرایطی که برای به اصطلاح امور مسلمین ذکر کردن، اون شرایط یک قدر مسلم‌هایی درش هست که منطبق بر فقیه میشه، توجه دارید؟ اونها منطبق بر فقیه میشه که حالا ما دیگه وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم. نه ببینید اینکه نه بله ببین اصلش میگه از ضروریاته، بعد میگه و ان اختلفوا فی شرایطه و خصوصیاته، اما اون شرایط و خصوصیات وقتی میرید نگاه میکنید منطبق بر فقیه میشه، بدون تردید منطبق بر فقیه. خب ما حالا در خود امام بله 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 اون حال ما میرسیم به ببین الان عبارات اونا رو میخونم. البدر الظاهر صفحه 52. ببینید اینا حالا خود امام رحمت الله علیه هم که خوب داره اونجا، نمیدونم حالا ایشون یادم نیست ادعای اتفاق و اجماع کرده یا نه، یادم نیست. در بین اهل سنت هم عرض به حضور شما، هم قدیمی ها و هم جدیدی هاشون باز روی این مسئله تکیه دارن. ماوردی در احکام السلطانیه، الاحکام السلطانیه میگه الامامت موضوعت لخلافت نبوه فی حراست دین و سیاست دنیا و عقد حال من یقوم بها فی الامه واجبون بالاجماع. و این شذ عنهم الاسم، الاحکام السلطانیه صفحه 5. باز ابن حزم اندلوسی میگوید اتفق جمیع اهل سنه و جمیع المرجعه و جمیع الشیعه و جمیع الخوارج على وجوب الامامه و ان الامه واجب عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيهم احکام الله و یسوسهم به احکام الشریعه. اینا با غیر فقیه میشه منطبق بشه؟ امام عادل، ببینید، امام عادل یقیم فیهم احکام الله و یسوسهم به احکام الشریعه التي اتى بها رسول الله حاشا النجدات من الخوارج فانهم قالوا لا يلزم الناس فرض الامامه و انما عليهم ان يتعاتوا الحق بينهم و هذه فرقه ما نرى بقي منهم احد. یه فرقه از خوارج هم که شاید این حرفو زدن، والله قبلش که حتی خوارج هم میگن امامت لازمه. و هم المنسوبون الى نجدت ابن عمیر الحنفی القائم بالیمامه. بعد میره، بعد استناد میکند، ببینید، و قول هذه الفرقه ساقتون یکفی من الرد علی و ابطاله اجماع کل من ذکرنا علا بطلانه و القرآن و السنه قد ورد به ایجاب الامام من ذلك قول الله تعالی عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اونا که اولو الامر رو که خوبی معنای واسعی هم براش، مع احادیث کثیره صحاح فی طاعت الائمه و ایجاب الامامه. عرض به حضور شما،
احکام شریعت رو همه میگه، همه سرون میگه رد سرس، اما که لزومن نام بگن توسط فقیه باشه، چون تقلیدن هم احکام شریعت اجرا میشه.
بله، ولی اینکه امام عادل میگوید و اینکه نه یقیم، ببینید، یقیم فیهم احکام الله و یسوسهم به احکام شریعه. ببینید اصل، حالا من میخوام بگم اصل حاکم اسلامی، حالا ممکنه بگن فقیه هم نباش، بالاخره اونا میگن یه حاکم اسلامی باید بیاد این کارا رو انجام بده، برای اون حاکم هم یه شرایطی در نظر گرفتن. حالا ممکنه برخی بگن مثلا فقیه باشه، برخی بگن نباشه، اما بالاخره حاکم شرعی، یعنی حاکمی که منصوب از ناحیه شارع و با طرق شرعی انتخاب شده، ولایت داره. حالا فوقش در شرایطش، یکی میگه باید فقیه باشه، یکی میگه نه، ما میگیم باید فقیه باشه، ولی اصل ولایت رو اینا ثابت میدونن. عرض به حضور شما، ابن خلدون در مقدمه خودش میگوید که این الفصل فی الملل و الاهواء و النهل، جلد 4 صفحه 87، مقدمه ابن خلدون میگوید ثم ان نسب الامام واجب قد عرف وجوبه فی الشرع به اجماع الصحابه و التابعین لأن اصحاب رسول الله ان وفاتهی بادروا الى بیعت ابی بکر و تسلیم نظر الیه و کذا فی کل عصر من بعد ذلک. اینم بعد میرسه تا اینجا که واستقر ذلک اجماعا دالا على وجوب نسب الامام. اینم مقدمه ابن خلدون صفحه 134. باز ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 308 اینم باز تأکید میکند که قال المتکلمون الامامت واجبه الا ما یحکی عن ابی بکر الاسم من قدماء اصحابنا انها غیر واجبه اذا تناسفت الامه ولم تتظالم فاما طریق وجوب الامامه ماهیه. بعد شروع میکنه طریق را نقل میکنه و اختلافاتی که در این مسئله وجود داره. یه عبارت دیگه از اهل سنت بخونم: اتفق الائمه على ان الامامه فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و علا انه لا یجوز ان یکون علی المسلمین فی وقت واحد فی جمیع دنیا امامان لا متفقان ولا مفترقان. اینم الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 416. ببینید بدون تردید ما در بین عالمان شیعه و سنی می توانیم ادعا بکنیم این مسئله مورد اتفاق است که حاکم شرعی که حالا ما از او تعبیر می کنیم به فقیه جامع الشرائط، او دارای ولایت و بر مؤمنین و مسلمین هم اطاعت او واجب. ما فی الجمله داریم میگیم، حالا با بحث‌های به اصطلاح پیرامونیش کار نداریم، چون اینجا فعلا میخوایم اصل جعل ولایت حاکم را از طرف خداوند تبارک و تعالی ثابت بکنیم. خب حالا تا اینجا گفتیم این امر مسلمیه نزد اصحاب. ببینید این خود این اجماع که این ولایت را برای حاکم شرع پذیرفتن و ثابت می‌دانند، عمده این است که خب حالا این ولایت به چه دلیل ثابت میشه؟ ما عمده حالا دلیل این رو باید بیایم بررسی بکنیم. حالا ما معتقدیم حاکم یه شرایطی باید داشته باشه که ازش تعبیر میکنیم به فقیه. این مسلمه در بین علمای شیعه، هم اینایی که ادعای اتفاق کردن و هم دیگران. هیچ کس ما نداریم که به طور کلی ولایت را برای فقیه جامع و شرائط نفی بکنه، انما الاختلاف در سعه و زیغ این ولایت. یکی خیلی البته درسته میگن اصل ولایت مورد قبول، اختلاف در سعه و زیغه، اونطور این اختلاف انقدر وسیعه که گاهی به نفی و اثبات می انجامه. یه کسی که دائره ولایت رو انقدر محدود میدونه به یه امور جزئی، و از اون طرف کسانی که واقعا برای ولایت یک محدوده وسیعی را قائل هستن. اما حالا ما فعلا با اون جهت کار نداریم. ادله‌ای برای این ولایت وجود داره؟ حالا اونو در مورد من فعلا عبارات خوندم که ببینید یه مسئله بین شیعه و سنی تقریبا مسلمه، منتها حالا بعضی از اعازم گفتن که بله
هر دوش
بله.
اگه عقلی باشه شرع میگه چیز میشه
چی میشه؟
شرع میشه
خب حالا تأثیری خیلی نداره.
منظورم اینه که نگرشتون عوض میشه، دنبال دلیل رفتنتون عوض میشه.
خب ما همه رو ذکر میکنیم ببینیم دلیل دلیلیت دارن یا ندارن دیگه. حالا شما اصلا صبر کنید، ما قبل از اون میخواییم بگیم بس قول بعض اعازم که اینجا دو طریق وجود داره، هنوز ما وارد ادله نشدیم. بعض اعازم در این کتاب ولایت فقیه میگن دو طریق برای اثبات ولایت، همون دیگه حال ما دیگه نه دیگه معلومه دیگه، اون کتاب که دیگه غیر از اون که ولایت الفقیه با این عنوان کی داریم؟ به همین عنوان؟ نه به این عنوان نیست، اون به این عنوان نیست. الان بیار آقا ببین کتاب آقای مؤمن اسمش چیه؟ نه اون به این عنوان نیست. هست؟ تو ذهن من هم اینه که نیست. کاری نداره تا من میگم یکی نگاه کنه ببینه این کتابی که ایشون دارن. عرض به حضور شما، میگن ببینید به طور کلی دو طریق اون که خیلی بحث داشتم، بحث رو که خیلی اومده، عنوان کتاب رو میخوام ببینیم چیه. عرض به حضور شما، ایشون میگه بفرمو اون دراساتون فی اصلا ببین، معمولا تو اسم کتاب ها اون دراساتشو نمیارن، اون عنوان دراسات. الان شما هر جا بریم میگن ولایت فقیه مثلا مرحوم آیت الله منتظری، توجه داری؟ هیچ کی نمیگه دراساتون فی ولایت الفقیه. ولای مؤمنم چی؟ ولایت ال خب بله. خب ببینید ایشون میگه ما دو طریق برای اثبات ولایت برای فقیه در عصر غیبت داریم. برای بحث دو طریق وجود داره. طریق اول طریقی است که برخی از اصحاب و در پیشتازی اونها، در جلو اونها مرحوم نراقی طی کرده در عوائد، که اینها اصل ولایت را برای فقیه فرض گرفتن، بعد رفتن دنبال هرچه که یمکن ان یستدل به لذالک، و لذا تمام اخبار و روایاتی که در شأن علما و فقها وارد شده رو ذکر کردن و مورد استدلال قرار دادن. حالا تنظیری هم که ایشون میکنه بحث و روش. من علت این که این بحث حالا یه مقداری واردش میشم، چون واقعا بحث مهمیه این بحث. الان با توجه به شرایطی که پیش آمده، مشکلاتی که الان جامعه باش مواجهه و بالاخره فراز و نشیب هایی که وجود داره، اینجا گاهی نتیجه میگیرن اصل نظریه رو میخوان مخدوش بکنن و زیر سوال ببرن. ببینید ما الان بحث نظری داریم، از حیث نظری میخوایم این بحث رو به صورت مبنایی اصطلاح تحکیم بکنیم. واقعا حالا ادله رم که بخوایم ببینیم واقعا جای انکار نداره، و این که حالا ما تحت تأثیر فضاها و این چیزا در طول تاریخ، فراز و فرودها، فراز و نشیبها زیاد پیش آمده. حالا ما به خاطر مشکلات عینی و خارجی که حالا ما با عللش هم کاری نداریم، نباید بیایم اصل یک نظریه رو زیر سوال ببریم، چون بالاخره این فراز و فرودها همواره وجود داشته و چیزی را که جزء قطعیات و ضروریات اسلامه، هم عقل بر اون دلالت میکنه هم نقل، ما این رو به کلی مثلا به خاطر یک سری مشکلات عینی ترد بکنیم و کنار بگذاریم، اون وقت دست ما تهی بشه از یک ظرفیت بسیار مهمی که خب مشکلات عمیق‌تری ایجاد میکنه. مخصوصا این جهت، من حالا اصل ولایت رو دارم باز عرض میکنم که اینجا میخوایم ثابت کنیم، یه مقداری یک کمی با به اصطلاح بسته بیشتری اگر مطرح میشه بیشتر، من این جهت واقعا مد نظرم بود. پس یه راه اینه، راه دوم اینه که از اصل لزوم حکومت در اسلام و اینکه اصل حکومت مورد اهتمام اسلامه و از برنامه‌های اسلامه یا نه، صرف نظر از به اصطلاح اینکه ما ولایت را برای فقیه مسلم بدانیم و بریم دنبال اون ادله. نه، اولا بحث بشه از اینکه اصلا حکومت در اسلام جزء برنامه‌های اسلام هست یا نه، بعد ببینیم شرایط حاکم چیست، بعد ببینیم این شرایطی که گفته شده بر چه عنوانی منطبق میشه، بعد اون وقت بریم سراغ چگونگی تعیین اون و تعیین وظائفش. ایشون میگه فرق این دو روش مثل فرق مشی کلامی و مشی فلسفی در مسائل عقلیه. میگه در مشی کلامی اول حدوث عالم مفروض دانسته میشود، بعد دنبال استدلال بر اون میگردن، اما فیلسوف اول به حقیقت وجود توجه میکنه و اینکه یه عالمی هست وجود براش این هستی موضوع نظر قرار میگیره، بعد این رو موضوع بحثش، یعنی بحث موضوع نظر و بحث قرار میده، بعد اون وقت میره دنبال خواص و عوارض وجود مثل وجوب و امکان و مثلا قدم و حدوث و همه اون انقسامات ثانوی وجود و نهایتاً با این طریق میرسد به احراز وجود واجب و امکان سایر موجودات در این عالم. این دو مشی و دو روشه. خب حالا هر دو روش البته طرفدارانی داره و مخصوصا در مسئله حکومت، حالا البته ایشون نظرش اینه که حالا این مشی دوم مشی دقیق‌تر و متقن‌تر و قابل اعتمادتریه، که ما اول اصلا ببینیم اسلام واقعا چیزی به نام حکومت و برنامه‌ای برای حکومت داره یا نداره، بعد بریم دنبال شرایط حاکم، بعد اون وقت بیایم اون رو منطبق کنیم دنبال انطباقش بر به اصطلاح ببینیم کدام اشخاص مثلا اشخاص چیز این شرایط درشون هست. خود ایشون تو اون کتاب این روش رو دنبال کرده. حالا ما عرض به حضور شما با همین روشی که ایشون مسئله رو طی کرده یه اشاره‌ای می‌کنیم به این که اساس این، حالا من فکر می‌کنم اگر روش دوم طی بشه ما رو از روش اولم بی‌نیاز می‌کنه، یعنی ادله‌ای که می‌خوایم برای این اقامه کنیم در ضمن این طریق وجود داره. سوال شما این بود که حالا ادله شما کدام یکی از این هاست. میخوام عرض کنم با این روش خود به خود اون ادله هم ذکر میشود در یه جایی از بحث. حالا ما البته ببینید نمیخوایم بیان بگیم که به طور کلی اسلام، اول اثبات کنیم اسلام برنامه حکومت داره، ما اینا رو دیگه اینجا مفروض میگیریم، یعنی وارد این بحث با هم بشیم خودش دیگه ما رو از مسیر جدا میکنه. ولی این مسلمه، اینا رو من فقط به عنوان اصول موضوعه میگم ازش عبور میکنم، این مسلم است که بالاخره اسلام برنامه حکومت دارد بدون تردید. البته در مورد اسلام دو دیدگاه وجود داره، ما نمیتونیم اون دیدگاه را انکار بکنیم به این معنا که اصلا بگیم کسی چنین دیدگاهی نداره. بعضی ها هستن به طور کلی معتقدن اسلام دینیست که برای تأمین سعادت اخروی انسان به اصطلاح تنظیم شده و آنچه که اسلام برای اونها برنامه دارد صرفا امور عبادی شخصی است که هر کسی در موقع عبادت عباداتی رو باید انجام بده و به طور کلی با سیاست، با مسائل اجتماعی، با مسائل اقتصادی هیچ کاری ندارد، اگر هم در این حوزه ها ورودی داره تبعی است، به این معنا که انسان مسلمان به واسطه مثلا برخی موضوعات اجتماعی یا اقتصادی یه تکالیفی رو پیدا میکنه که باید مثلا حکم اون معلوم بشه و الا اسلام رأساً هیچ ورودی به این مسائل ندارد و اساساً التفات و توجه به اینها باعث میشه دین انسان خراب بشه، انسان متدین از اون منزلتی که برای او تعریف شده دور بشه. چون اینها عرض به حضور شما و مخصوصا برای رجال دین فقط باید دعوت کنن، هدایت کنن، تبلیغ کنن و هیچ کاری به امور مسلمین اهم از اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نداشته باشن و هر چه اینها ورود پیدا کنن این باعث سقوط جایگاه و منزلت اینها میشه. خب این یک دیدگاهه. دیدگاه دیگر کاملا متفاوته، هرچند ما در هر دو دیدگاه طیف‌های متنوعی داریم که اینها باز شدید و قوی و ضعیف دارن. یعنی در همین طیف اول و دیدگاه اول خب گروهی هستند که معتقدند به طور کلی اسلام غیر از امور شخصیه هیچ نگاهی به امور اجتماعی نداره. یه طیفی هستن یه مقداری دامنه رو وسیع‌تر می‌دانن. در دیدگاه دوم هم این طیف‌های مختلف وجود دارن. ما حالا فعلا اون فارق اساسی رو داریم میگیم و الا خود اینها خودشون انواع و اقسامی دارن. در طیف دوم به طور کلی میگن از اونجا که دین متکفل بیان احکام انسان از گهواره تا گور است، یا بلکه قبل از گهواره، منهین انعقاد نطفه، بلکه قبلش، وقتی دین چنین نگاهی دارد و همه اینها برای تنظیم سعادت و معنویت و پیشرفت و تعالی انسانه، لذا نمیتواند نسبت به این امور و شؤونی که مربوط به انسانه بیتفاوت باشه. حتما انسان باید خودش شخصا فضائلی رو کسب کنه، من الاخلاق و العلم و اونچه که برای زندگی به اون نیاز داره، و حتما این انسان در زندگی اجتماعی محتاج مقرراتی است که نظام اجتماعی رو به سمت و سوی مطلوب پیش ببره. معنا نداره آخه انسان، خدا و پیغمبر این همه به اصطلاح پیامبران این همه تلاش کنن که وظایف فردی برای شخص معین کنن، اما در زندگی اجتماعی او هیچ مقرراتی نداشته باشن، برای تنظیم زندگی هیچ برنامه‌ای نداشته باشن. پس در دیدگاه دوم بدون تردید اسلام یک برنامه جامعی برای زندگی بشر فراتر از امور شخصی دارد، و اگر غیر از این باشه این نقص محسوب میشه. مسلماً اونچه که ما میفهمیم و تو ادله انسان دیده، با این گستردگی که وجود داره، هرچند نقصهایی هم در کار علمی ما باشه، اما بدون تردید اسلام، اون اسلامی که ما میفهمیم، در حقیقت منطبق با این دیدگاه دومه. این طرفدار داره، اونم ملحق به دیدگاه اوله، اصلا معنا نداره. نه میدونم، من میخوام عرض گفتم تیف های میدونم شیعه قائله، ولی اونام دنباله همون فکر اوله، اصلا معنا نداره که نه بله یه دم این دومی. من میخوام بگم این دومی هم در واقع وقتی در عصر غیبت منکر حکومت و داشتن برنامه و نظم و مقررات اجتماعی و سیاسی از سوی اسلام میشه، هیچ فرقی با دیدگاه اول نداره. خب ما امام معصوم 250 سال بوده اون موقع، و امام عصر هم که حالا انشالله که فرجشون زود بشه، ولی ما بله نگفتم، حالا دیگه جمعیت توی چیز میگم بنویسن بذارن.